اینکه تمام اجزای طبیعت در تلاشند تا به نظم پایان دهند، معنایی غیر قابل وصف اما قابل درک و قابل اجرا از جهان است که به آدمی منتقل می شود. هر دانش آموزی در هر موضوعی آن را حس می کند. در این میان تردیدی دائم رخ می نماید. شاید این پایان علت غایی جهان هستی نباشد و شاید طبیعت علی ظاهر زنده است. این میزان بسنده‌ای از آن ظاهر است که ما جهان می نامیم. این که خداوند می خواهد به ذهن بشری بیاموزد و به این ترتیب او را مهیای دریافت ادراکات متجانسی نماید که ما آنها را خورشید و ماه، مرد و زن، خانه و کسب می نامیم. در توجه بسیارم می بایست به اعتبار گزارش حواسم بپردازم تا بدانم که آنها چه تأثیری از مصادیق خارجی برایم تهیه می کنند، چه تفاوتهایی ایجاد می کنند، چگونه منظور جبار آنگونه در آسمان جای گرفته یا چگونه چنان تصاویر الهی بر آسمان روحم نقش بستند. اگر ارتباط بین اجزا و آثار آنها یکسان است، پس چه اختلافی بین برهمکنش آسمان و زمین، گردش جهان و در همامیختنهای نامحدود و بیشمار وجود دارد؟ ژرفایی در زیر ژرفایی دهان گشوده و کهکشانی باعث تعادل کهکشان دیگر می شود؟ یا اینکه آیا بدون ارتباط زمان و مکان، همان نمودهایی که در ایمان ثابت بشر وصف شده متجلی خواهند شد؟ چه طبیعت فاقد وجودی ذاتی باشد یا اینکه تنها مکاشفات ذهنم باشد، باز هم به مانند سابق برایم سودمند و مقدس خواهد بود؟ آن طبیعت به همان گونه که است چنان برایم کمال مطلوب است که از بیان احساس آن عاجزم. انسان‌های سبکسر و پوچ چنان خود را با نظریه کمال خوشحال نمودند که گویا نتیجه منطقی آن مضحک بوده و یا گویا ثبات طبیعت را برهم زده است. اما یقیناً این گونه نیست. خداوند هیچگاه ما را به استهزا نمی گیرد و پایان طبیعت را با فرایندی غیر منطقی و بی نتیجه رقم نخواهد زد. هر گونه بی اعتمادی به بقای اصول باعث از کار افتادن قوه ذهنی آدمی خواهد شد. ثبات این اصول به ندرت مورد توجه واقع شده و به همین دلیل نیز ایمان انسان نسبت به آنها کامل است. ما به مانند کشتی که می بایست دست خوش امواج شود آفریده نشده ایم، بلکه چون اسبی هستیم که می بایست همیشه ثابت و استوار بایستد. این نتیجه طبیعی این ساختار است که تا هنگامی که نیروهای فعال بر تفکر غالب است، با تمام توان در برابر هر اندیشه‌ای که عنوان کند طبیعت کوتاه‌تر یا بی‌ثبات‌تر از روح است مقاومت می‌کنیم. البته دلال، چرخساز، نجار و راهدار بیشتر از این مطلب ابراز ناخرسندی خواهند کرد. اما هنگامی که تماماً به ثبات قواعد طبیعی تن در می‌دهیم، باز هم مسئله وجود ذاتی طبیعت همچنان پابرجاست. این تأثیر یک نواخت تمدن بر روی ذهن بشر است که ذهنمان را در باب ثبات پدیده‌های خاصی چون گرما، آب، ازوت به تردید وانمی دارد، بلکه ما را به سمتی سوق می دهد که طبیعت را چون یک نمود و حادثه می نمایاند و نه به عنوان یک جوهر، تا به این طریق وجود به ضروره را به روح نسبت دهد و طبیعت را به مانند یک اتفاق و حادثه ستایش کند. احساسات و ادراکاتی که تجدید پذیر نیستند، ناشی از گونه‌ای باور غریزی به وجود ذاتی طبیعت است. در این دیدگاه، باور به وجود ذاتی طبیعت، انسان و طبیعت به شکلی تجزیه ناپذیر در هم آمیختند. موجودات غایتی دارند و هیچگاه به ورای محدوده خیش نظر ندارند. حضور خرد به این عقیده آسیب می زند. اولین تأثیر این عقیده این است که ما را از این نظر جبری که به عنوان بخشی از طبیعت بدان وابسته هستیم و چنین می نمایاند که طبیعت به عنوان پدیده‌ای شناور از ما دور و بعید است رها شویم. تا زمانی که این میانجی برتر مداخله می کند، با تطابقی شگفت‌آور چشم حیوانی طرح‌های کلی و ظواهر متلون را می بینند. به محض اینکه چشم خرد گشوده می شود، به این طرح‌های کلی و ظواهر متلون زیبایی و تبیین نیز افزوده می شود. این به معنای فاصله گرفتن از تصور و تأثیر و تا حدی کاستن از فاصله بعید اشیا است. اگر خرد برای رؤیتی دقیق‌تر و نزدیک‌تر تأیید شود، در این صورت طرح کلی و ظواهر شفاف شده و دیگر دیده نمی‌شود و در عوض علل و ذوات آنها دیده می‌شوند. بهترین لحظات زندگی اطلاع یافتن از این قدرت‌های برتر و وانهادن احترام به طبیعت در برابر خداوندگار آن است. اجازه دهید به تبیین تأثیرات تمدن بپردازیم. 1. اولین اصل ما در فلسفه کمال اشاره‌ای از خود طبیعت است. طبیعت با روح همپیمان می‌شود تا ما را از قید و بند رها نماید. برخی تغییرات مکانیکی، دگرگونی کوچکی در وضعیت مکانیمان در ما ایجاد دوگانگی می نماید. هنگامی که از روی کشتی در حال حرکت ساحل را می بینیم، به شدت تحت تأثیر قرار می گیریم. کوچکترین تغییر در دیدگاهمان در تمام تصویر عالم تأثیر می گذارد. فردی که به ندرت بیرون می رود، کافی است سوار بر کالسکه‌ای شده و در شهر خود گردش کند تا آن را همچون نمایش خیمه شب بازی ببیند. زن، مرد که سخن میگویند، شتاب میکنند، داد و ستد میکنند، مبارزه میکنند. مکانیکی که با اشتیاق کار میکند، فردی که بر روی نیمکتی استراحت میکند. گدا، پسر، دختر، سگ، همه در چشم مشاهدگر غیر قابل درک هستند یا دست کم هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و در ظاهر چنان مینماید که موجوداتی واقعی نیستند. از منظر دوربین مشاهده عرابه قصابی و یکی از اعضای خانوادمان باعث بهت و حیرتمان می شود. همینطور تصویر چهرهی سرشناس باعث ایجاد لذت در ما می شود. چشمان خود را به بالا و پایین حرکت دهید و اکنون تماشای منظرهی که در پیش پایتان گسترده شده تصویری جذاب است، هرچند تمام 20 سال گذشته بدان نگریسته باشید. در تمام موارد بالا به واسطه ابزاری مکانیکی اختلافی بین مشاهدگر و منظره، بین انسان و طبیعت ایجاد می شود. از آنجا که احساس لذتی همراه با ترس ایجاد می شود، می توانم بگویم درجه نازلی از حسی رفیع درک می شود، زیرا به واسطه آن فرد چنین برآورد می کند که به هنگامی که عالم منظور تماشاست، چیزی در درونش ثابت و پایدار است. 2. در درجه بالاتر شاعر نیز از همان لذت بهره می برد. او با اندک تمایزی که در ترسیم هوا، خورشید، کوهستان، اردوگاه، شهر، قهرمان، دوشیزه به خرج می دهد، تفاوتی که چندان با شناخت ما از این موارد متمایز نیست، باعث می شود آنها را از زمین جدا کرده و در برابر چشمانمان شناور نماید. او زمین و دریا را به حرکت وامی دارد، آنها را به دور محور باور اولیه مبنی بر ثبوت آنها می گرداند و نظمی جدید می بخشد. او با استفاده از چیزها به عنوان نماد حالتی قهرمانوار به خود می بخشد. انسان بلهوس افکار خود را با اشیا تطبیق می دهد و انسان شاعر اشیا را با اندیشه های خود. یکی به طبیعت به عنوان امری ثابت و سخت می نگرد، دیگری به آن به چشم مایعی روان و نقشی از وجود خود بر آن می نهد. دیگری به آن به چشم مایعی روان و نقشی از وجود خود بر آن می نهد. در نظر او، یعنی شاعر، دنیای سرکش، نرم و انعطاف پذیر است. او به غبار و سنگ انسان جان می بخشد و به واسطه آنها عبارات خود را بیان می کند. شاید بتوان تخیل را به عنوان ابزاری که خرد از آن برای بیان کلمات خود استفاده می کند توصیف کرد. شکسپیر این قدرت را داشت که فراتر از تمام شعرا طبیعت را به منظور نمایش مقهور خود نماید. اندیشه با عظمت وی خلقت را به مانند اسباب بازیی که از دستی به دست دیگر داده می شود دوچار تلاطم کرد و از آن در اعلی درجه برای تجسم بخشیدن به افکاری که در ذهن داشت بهره برد. با ارتباط معنوی ظریفی دورترین مکانها به تصویر کشیده می شوند و منفکترین ذرات در کنار یکدیگر قرار می گیرند. آگاهی یافته ایم که عظمت اشیای مادی نسبی است و تمام موضوعات برای برآورده کردن خواسته شاعر کوچک یا گسترده می شوند. بدین ترتیب در غزلهایش در می یابد که الهان پرندگان، رایحه و جلوه گلها سایه‌ای از محبوبش می باشد. زمان که محبوبش را از وی دور نگاه می دارد، تابوت وی است. زنی که در او یا محبوبش سر برداشته، زینت اوست. زن، زینت زیبایی است. زاغچه‌ای که در بهترین هوا در آسمان به پرواز در آمده است. اشتیاق وی یا شاعر ثمره اتفاق نیست و آن تمایل و اشتیاق به هنگامی که او سخن آغاز می کند به قدر یک شهر یا یک کشور گسترش می یابد. نه، این عشق با حادثه بنا نشده است. نه در تظاهر و غرور مضحک تا به تحمل دارد و نه در بند بندگی ناخرسندی گرفتار می آید. از سیاستی نمی هراسد، آن رافضی که در اندک زمانی دست به کار می شود. اما با این حال بر تمام سیاست ها غلبه می نماید. در برابر قدرت پایداری و ایستادگیش، اهرام حقیر و ناپایدار جلوه می کنند. تراوت جوانی و عشق چون بر او تابیده که آن را به صبح تشبیه می کند. آن لبها را فرو بند که با لطافت انسان را به سوگند دروغ وامی دارند و آن چشمها که روز را در می شکنند چنان نوری که صبحگاهان را فریب می دهد. می توانم ادعا نمایم که پیدا کردن همتایی برای زیبایی وحشی به کار رفته در این صنعت اغراق در ادبیات چندان کار آسانی نیست. می توان برای این دگردیسی که تمام موضوعات مادی تحت اراده شاعر قرار می گیرند، این نیرویی که به کار گرفته می شود تا بزرگ کوچک جلوه داده شود و به کوچک جذابیت بخشیده شود، صدها نمونه از نمایشنامه های شکسپیر ارائه نمود. من در برابر خیش قطعه طوفان را دارم و به گمانم ذکر چند خطی از آن کفایت می نماید. آریل مرا سخت بر بالای پرتگاه نشانده بود و با هر ضربه‌ای که سر و سنوبر را به لرزه در می آورد، بر خود می لرزیدم. پروسپرو برای آنکه با آلونزو همراهی کرده و خشم او را فرو نشاند، دستور می دهد که موسیقی بنوازند. قطعه مجلسی بهترین تسلی دهنده است، برای خیالی آشفته که شفای ذهنت خواهد شد. ذهنی که کنون سود خیش از کف داده و در کاسی سرت می جوشد. و بار دیگر، افسون با شتاب مشکل را برطرف می نماید و چون صبح دم که شبانگاه را به یغما می برد، با ظلمت در می آمیزد تا پرتوانش طلوع نمایند. به واسطه افکار روشنشان بخارات جهلی که ردایی بر خود کشیدند را می رانند. درک ایشان گسترده خواهد شد و به رود نزدیک شده در اندک زمانی سواحل خرد را در نوردیده و ناپاکی و تیرگی ها را از آنجا خواهند راند. مشاهده وابستگی واقعی بین حوادث که می توان گفت از جنس وابستگی های آرمانی است، زیرا صرف واقعی هستند، شاعر را قادر ساخته تا به سهولت اغلب صور و پدیده های جهان را به کار گرفته و از رجحان و تفوق روح حمایت نماید. 3. در حالی که شاعر بدین گونه با افکارش به طبیعت جان بخشی می کند، تنها در این موضوع با اندیشمند اختلاف دارد که اولی زیبایی و جمال را به عنوان مقصد اصلی خود انتخاب کرده و دیگری حقیقت را برگزیده است. اما اندیشمند نیز به اندازه شاعر نظم ظاهری و روابط اشیا را به قلمرو اندیشه موکول کرده است. مطابق گفته افلاطون، مسائل فلسفه هنوز باقی اند، زیرا تمام مخلوقات ممکن الوجود در پی یافتن محملی جاودان و حتمی هستند. قانون متأثر از ایمان است که تمام پدیده ها را مورد شناسایی قرار می دهد و بدین وسیله پدیده ها قابل پیش بینی می شوند. این قانون هنگامی که در ذهن جایگیر می شود یک تصور است. زیباییش بیکران است. اندیشمند راستین و شاعر نیکندیش وجودی واحدند و زیبایی که حقیقت است و حقیقتی که زیباست امری واحدند. آیا افسونی که در نوشته‌های افلاطون و ارسطو وجود دارد قرابت بسیاری با نمایش آنتیگونه سوفوکلس ندارد؟ البته که این گونه است. در هر دو مورد حیاتی معنوی چنان با طبیعت عجین شده است که گویا اندیشه بر جنس سخت ماده غلبه یافته است. کنگاری این بشر ضعیف با نفسی آگاه به توده عظیم طبیعت نفوذ کرده و قوانین آنها را درک کرده و خیشتن را در هم نوایی آنها شناخته است. به لحاظ فیزیکی، هنگامی که به این مرحله دست میابیم، حافظه خود را از شر فهرست بلند بالای جزئیات رها کرده و حاصل قرنها مشاهده و تجربه را در یک قاعده منحصر می کند. بدین ترتیب حتی در فیزیک نیز ماده در برابر معنویات تنزل می‌یابد. دانشمند علوم نجوم و عالم هندسه بر تحلیل‌های غیر قابل انکار خیش تکیه می‌کنند و نتایج تجربه و مشاهده را تحقیر می‌کنند. اظهار نظر عالی اولر در باب اصول طاقنماهایش، این در تضاد با تمام تجارب قرار خواهد گرفت، با این حال باز هم صحیح است، طبیعت را در ذهن تداعی می‌کند و ماده را چون لاشه‌ای مطرود نمایش می‌دهد. 4. علوم ذهنی دائما در خصوص وجود ماده تردید و تشکیک ایجاد می‌کنند. تارگوت می‌گوید کسی که هیچگاه در وجود ماده تردید ننموده است، احتمالاً یقین دارد که هرگز استعداد تحقیق و تتبع درباره علوم ماوراءالطبیعه را ندارد. این کلام ضرورت توجه جدی به تبایع واجب الوجود غیر مخلوق که فراتر از تصورات هستند را نشان می دهد. و در حضور این تبایع احساس می کنیم که رویداد بیرونی چیزی جز سایه و رویا نیست. هنگامی که در این بهشت خدایان قرار می گیریم، تصورمان بران است که طبیعت زمیمهی و وابسته است به روح. به هنگام قدم نهادن بر سرزمین ایشان متوجه می شویم که این تبایع اندیشه های وجود اعلا هستند. اینها همان کسانی هستند که خلقتی جاودانی دارند و از ابتدای پیدایش تا آن هنگام که زمین برپاست حاضر و باقی اند. هنگامی که او خداوند آسمان ها را تدارک می دید، آنها آنجا حاضر بودند. هنگامی که او ابرها را بر فراز زمین برقرار می ساخت، هنگامی که سرچشمه رودها را در اعماق زمین مستحکم می نمود، ایشان حاضر بودند. از پیش ایشان با او بودند، چنان که گویا با او پرورش یافته بودند. او از ایشان مشورت می جست. تأثیر آنها به تناسب و محدود است و به عنوان موضوعی علمی اندک افرادی به آن دسترسی دارند. با این حال تمام انسان‌ها ظرفیت این را دارند که به واسطه تقوا یا اشتیاق به سرزمین ایشان صعود نمایند و هیچ انسانی نمی‌تواند به این تبایع الهی دست یازد جز آن که خود نیز به درجه‌ای از نفس یزدانی رسیده باشد. ایشان به مانند روحی تازه جسم را تازه می‌سازند. به لحاظ فیزیکی سبکبال و چالاک می‌شویم، بر روی هوا گام برمی‌داریم. حیات دیگر ایامی که سالت بار نیست و گمان هم نمی کنیم که هیچ زمانی این گونه شود. هیچ انسانی از کهولت سن یا بدشانسی یا مرگ خاموش خیش نمی ترسد، زیرا که انسان از قید محدودیت های تغییر رها شده است. هنگامی که پرده از روی طبیعت عدالت و حقیقت بر می داریم، تفاوت بین حتمی و مشروط و نسبی را می آموزیم. به وقت تحقق چنین امری اول بار به معنای واقعی زندگی می کنیم. جاویدان خواهیم شد، زیرا آموخته ایم که زمان و مکان روابط مادی هستند که با درک و دریافت حقیقت یا فضیلت دیگر هیچ قرابتی با یکدیگر نخواهند داشت. 5. و سرانجام دین و اخلاق که شایسته است آنها را مشق تصورات و یا دستورالعملی برای به کار گرفتن تصورات در زندگی نامید، که تأثیری مشابه با تمدن‌های نازل‌تر در جهت کاستن از اهمیت طبیعت و قرار دادن آن به عنوان تابع و پیرو روح دارد. دین و اخلاقیات در این مورد اختلاف دارند، زیرا یکی یعنی اخلاقیات نظاماتی است که برای تعیین وظایف انسانی از سوی بشر تدوین شده، دیگری یعنی دین از سوی خداوند است. دین واجد صفات خداوند است، ولیکن اخلاقیات فاقد این امر است. هر دوی آنها طرحی برای زندگانی ما هستند. هر دو طبیعت را در درجه نازل‌تر قرار می‌دهند. اولین و آخرین درس آموزه دین این است که موجودات مرئی میرا و فانی هستند، موجودات نامرئی ابدی و جاودان هستند. این نوعی توهین به طبیعت است. این تبعینی است که برای افراد امی وضع گردیده است. این همان راهی است که فلسفه در برابر برکلی و یاسا نهاده است. یگانه کلامی که از اکثر کلیساهای فرقه‌های جاهل میتوان شنید این است که خار شمردن مسائل حقیر چهره جهان را نمایان میسازد. آنها بیهودگی، رویا، سایه و غیر واقعی هستند. به دنبال حقایق مذهبی باشید. مرید این مسلک طبیعت را تحقیر می نماید. برخی عرفا به چنان خصومت و کینه‌ورزی با ماده رسیدند که آدمی را به یاد خصومت مانی و پلوتینوس می اندازد. پلوتینوس از بدن خود شرمسار بود. کوتاه این که آنها در باب ماده همان مطلبی که مایکل آنجلو در باب زیبایی ظاهری بیان داشته را تکرار می کنند. آن زیبایی ظاهری امری بیمایه و سست و علف هرز خسته کننده است که خداوند به وقت مقتضی به مانند جامی بر تن روح می پوشاند. بدیهی است که احساس، شاعری، علوم فیزیکی و ذهنی و دین تماماً بدین تمایل دارند که بر واقعیت دنیای خارجی ما تأثیر بگذارند. اما من به شخصه چندان با بست دادن این قضیه عام که تمام فرهنگ ها مایل به اشباع کردن ما با کمال گرایی هستند موافق نیستم. من هیچ خصومتی با طبیعت ندارم، بلکه کاملاً برعکس همچون کودکی عاشقان هستم. به هنگام هندوانه و ذرت در روزهای گرم تازه و سرزنده می شوم. بگذارید از لطافت طبیعت سخن بگوییم. من دوست ندارم به سوی مادر زیبایم طبیعت و یا اشیاء مهربانم خاک، سنگ بیندازم. تنها تلاش دارم تا از جایگاه واقعی طبیعت در ارتباط با انسان سخن بگویم. جایگاهی که انسان تمام آموخته‌های راستینش را در آن فرا می‌گیرد. همان گونه که زمین مقصود حیات بشری است و این رابطه انسان با طبیعت است. اما تمدن نظری عوامانه در باب طبیعت را رواج می‌دهد و چنان به ذهن متبادر می‌کند که ظاهر را واقعیت و واقعیت را وهم و خیال بپندارد. این صحیح است که کودکان نمود خارجی عالم را باور دارند، اما این عقیده تنها اعتقادی ابتدایی است، اما تمدن تماماً بر این عقیده پافشاری می نماید. تفوق نظریه کمال بر عقاید عامه این است که مفهومی درونی و دقیق از عالم با ذهن و فکر ما بیشتر سازگار است. در واقع این دیدگاهی است که خرد، هم ذهنی و هم عملی، که هم اندیشمندانه و هم پرهیزکارانه است، اتخاذ می کند. زیرا در پرتو نور اندیشه، مشاهده کرده است که جهان همیشه پدیده است که عمل نیک آن را تابع ذهن قرار داده است. کمالگرایی دنیا را در خداوند می‌بیند و مجموعه اشیا و آدمیان، اعمال و اتفاقات، سرزمین و دین را نه به عنوان توده‌ای رنجاور، بلکه به آنها به عنوان تصویری گسترده که خداوند در لحظه جاودانگی برای تأمل و تفکر روح رسم نموده می‌نگرد. از این روست که روح خود را چندان درگیر مطالعه جزئی و ریز لوحه جهان هستی نمی نماید. روح چنان به پایان اعتقاد دارد که خود را در هدف غوطه‌ور می سازد و چیزی بیشتر از رسوایی های تاریخ کلیسا یا انتقاد و عیب جویی در مسیحیت می بیند و به نیکان و معجزات بیشتر از حوادثی که فاقد سندیت تاریخی هستند توجه می نماید. او اراده خداوند را آنچنان که هست در میابد، همان گونه که در جهان دین را به شکلی خالص و عظیم درک می کند. هیچ انسانی دشمن روح نیست و وقایع را به مانند بخشی از آموخته هایش می پذیرد. او بیش از آن که فاعل باشد ناظر است و تنها زمانی به فعل روی می آورد که آن را بهتر از نظارت تشخیص دهد.